مثلا میتونه 10 ثانیه 15 ثانیه بیسته، اینها میتونه تعادل فرد رو بهبود ببخشه.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر. در لحظات پایانی مهمترین توصیه هایی که برای مراقبت و حفاظت از بیماران پارکینسونی دارین بگوین برای ما که فامیل ها، خانواده ها و مراقبین این بیماران مطلع شوند.
یک سری مسائل هست که افرادی که دچار پارکینسون هستن خیلی باید بهش، یکی این که شکستگی ها هست، چون تعادل اینها دچار اختلال میشه، حتما در راه رفتن و در حرکت کردن یک نفر کمکشون کنه با وسیله خودشون راه برن. یکی همون پنومونی آسپیریشن و بلع مختل، گفتیم حتما مواظب باشن غذا داخل دهانشون گیر نکنه، داخل ریه پرتاب نشه.
بله.
زخم بسترها هست، ممکنه فرد خیلی بی حرکت بشه، دچار زخم بستر بشه، دچار رخت در پا بشه و حتی آمبولی ریه ایجاد بشه، و حتما مهم هست که مراقب به این مسائل هم توجه کنه.
بله خانم دکتر، با توجه به اینکه گفته میشه بیماران پارکینسونی طول عمر معمول مثل بقیه مردم میتونن داشته باشن، دلایل عمده و مهمی که خدای نخواسته باعث مرگ و فوتشان شوه، اینا رو هم برای ما یادآوری بکنین که مردم و خانواده هایی که توی یک مریض دارن متوجه عوامل خطر و تهدید باشن.
عرض کردم ممکنه به علت اون بیماری حرکتی فرد دچار مرگ و مورتالیته نمیشه، بلکه ممکنه همین مسائل، شکستگی لگن ممکنه برای فرد رخ بده، خودش هم میتونه خونریزی بده، هم باعث آمبولی بشه و برای فرد تهدید کننده حیات باشه.
بله.
یا پنومونی آسپیریشن میتونه یک عفونت جدی برای فرد ایجاد کنه و خودش مخاطره آمیز باشه، به همین منوال زخم بستر میتونه سپسیس ایجاد کنه، فرد به علت عفونت خدای نکرده دچار مشکل بشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از ویتامین های مشهورمون ویتامین C هست. ویتامین C رو براش فواید بسیار بسیار زیادی تعریف میکنه، از جمله اینکه آنتی اکسیدانه که هست و اینکه باعث میشه که سرماخوردگی زودتر بهبود پیدا بکنه، باعث میشه که پوست اگه در سطح پوست استفاده بشه شفافیت پیدا بکنه، توی ساخت کلاژن مؤثر هستش، از بالا رفتن کلسترول خون جلوگیری میکنه و باعث میشه که رخته‌های خونی در رگ‌ها ایجاد نشه. همه چیز درباره ویتامین C گفته میشه. خب این ویتامینی که این همه راجبش حرف زده میشه، تا چه حد این حرفایی که زده میشه دربارش صحیحه و ما چطوری باید مصرفش بکنیم؟ برخلاف تصور خیلی از ماها، ویتامین C کمک نمیکنه ما سرما نخوریم، فقط طول بیماری رو کوتاه میکنه و تخفیف عوارض اون رو در واقع باعث میشه. یکی از بهترین اثرهای این ویتامین این هستش که باعث جذب بهتر آهن در بدن ما میشه و به افرادی که دچار کم خونی هستن توصیه میشه که همراه با آهن ویتامین C مصرف بکنن. سیگاری ها به ویتامین C بیشتری نیاز دارند. اگر شما سیگار میکشین به خاطر داشته باشین که شما بیشتر از افراد عادی به ویتامین C نیاز دارین. ویتامین سی در تراکم استخوان هم مؤثر هستش و میتونه نقش زیادی در تراکم استخوان ها داشته باشه. به عنوان یه آنتی اکسیدان در بسیاری از بیماری ها کمک کننده هستش. اما آیا اگه ما زیاد ویتامین سه بخوریم یا کم ویتامین سه بخوریم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما ویتامین سه کم داشته باشیم، شاید اولین چیزی که باعث شد که کمبود ویتامین سه تشخیص داده بشه خونریزی لثه بود که در ملوانها که بیشتر در دریا بودن دیده میشد، چون اونها مدت طولانی از میوه و مواد تازه دور میموندن، اولین بار توی اونها تشخیص داده شد که این خونریزی لثه مربوط هستش به نخوردن میوه هایی مثل مرکبات و جذب ویتامین سی در واقع. پس بنابراین یکی از عوارض کم مصرف کردن ویتامین سی این هست که خونریزی در لثه ها ایجاد میشه. پوست خشک میشه. آثار خونمردگی زیر پوست دیده میشه و به این ترتیب تشخیص داده میشه که فرد دچار کمبود ویتامین سی هستش. اما اگر ما زیاد ویتامین سی رو استفاده بکنیم، این ویتامین از راه ادرار دفع میشه و مصرف زیادیش باعث تکرر ادرار، سنگ کلیه و اسهال میشه. بنابراین خیلی اینکه حالا ما اشکالی نداره ویتامین سی که از طریق ادرار اضافهش دفع میشه و کم بود پیدا نکنم، ویتامین سی رو بیش از اندازه به خصوص از فرم جوشانش استفاده نکنیم و به اندازه کافی استفاده کنیم. به خصوص بچه ها از فرم جوشان ویتامین سی بیش از اندازه استفاده نکنن. گاهی دیده میشه که فرم جوشان ویتامین سی رو به بچه ها به جای نوشابه میخورونن مادرها، که این کار صحیحی اصلا نیست و بیش از اندازه از فرم جوشان ویتامین سی بدون رویه نباید استفاده بشه. مصرف زیاد این ویتامین میتونه باعث اختلالات گوارشی، خطر ابتلا به سنگهای اگزالاتی در مجاری ادراری و اعتیاد بدن به مقدار زیاد این دارو بشه. یعنی بدنمون اون وقت مرتب از ما طلب بکنه. بهتر هست اگر قرار هستش که به بدنمون ویتامین سه برسونیم، اونو از مواد غذایی مثل مرکبات تامین بکنیم. اما اگر لازم هست که از مکمل ها استفاده بکنیم، در مصرف مکمل بایستی که دقت بکنیم. مادرایی که شیر میدن هم به ویتامین سه بیشتری نیاز دارن و همینطور خانم های باردار. اونها بایستی که این ویتامین ها رو ازش استفاده بکنن تا دچار کمبودش نشن. ولی به خصوص خانم های باردار برای استفاده از ویتامین ها حتما باید با یه متخصص تغذیه مشورت بکنن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزارت خدمات عمومی حکومت طالبان شایعات منتشر شده درباره فرونشست بزرگراه سالنگ را بی اساس خوانده و آن را تلاش دشمنان بازسازی افغانستان برای تشویش اذهان عمومی دانست. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت خدمات عمومی حکومت طالبان، امروز پنجشنبه با انتشار خبرنامه اعلام کرد که شایعات مربوط به فرونشست بزرگراه سالنگ بی اساس بوده و از سوی افراد مغرض و دشمنان بازسازی افغانستان منتشر شده است. با گفته حقشناس، محمد عیسی ثانی، سرپرست وزارت خدمات عمومی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه 20 جوزا به همراه تیم‌های فنی از بزرگراه و کانال سالنگ بازدید کرد تا کارهای انجام شده در سال گذشته را ارزیابی کرده و شایعات مطرح شده درباره فرونشست این مسیر را بررسی کند. در این بازدید هیئت طالبان تایید کرد که فعالیت‌های ساختمانی کانال سالنگ مطابق با معیارهای بین‌المللی انجام شده و هیچ گونه مشکلی در این بزرگراه وجود ندارد. حقشناس در ادامه افزود در روزهای اخیر دشمنان بازسازی افغانستان و برخی افراد مغرض شایعاتی را مبنی بر فرونشست بخشی از بزرگراه سالنگ منتشر کرده است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در سفرش به ازبکستان با شوکت میرزیایوف رئیس جمهور این کشور دیدار و بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های تجارت، انرژی، زراعت، حمل و نقل و استخراج منابع طبیعی تاکید کرد. این دیدار در حاشیه کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری برگزار شده و محور آن بررسی راهکارهای تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور بوده است. در ادامه این سفر، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، با لذیذ قدرتوف، وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان نیز دیدار کرد و طی آن توافق‌نامه‌ای در زمینه تجارت ترجیحی و برنامه عملیاتی مشترک به امضا رسید. بر اساس اعلام حکومت طالبان، این توافق‌نامه با کاهش موانع تجاری، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار دو کشور و توسعه تعاملات اقتصادی کمک خواهد کرد. خب، با گزارشی از همکارم قریشی درباره صحبت‌های مولوی نورجلال، وزیر صحت عامه، در جریان سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران با همتای ایرانیش توجه بفرمایید.
مولوی نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه، در جریان سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران با همتای ایرانیش دیدار و پیرامون توسعه بیشتر خدمات بهداشتی، همکاری‌های دو جانبه و تبادل تجربیات گفتگو کرد. دکتر شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید:
"کاغلی مولوی نورجلال جلالی، د ایران هیواد د روغتیا وزیر
مولوی جلال جلالی با محمد رضا ظفر غنی، وزیر بهداشت و درمان ایران، دیدار کرد و در این دیدار در خصوص توسعه خدمات بهداشتی، شریک نبودن تجربیات و بلند بردن ظرفیت کارمندان صحی گفتگو نمود. همچنان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان اضافه کرد: مولوی جلالی در این دیدار از یک نمایشگاه صحی که برای دو روز در تهران تدبیر شده بود دیدار نمود و در کنار دیدار از بیمارستان و دانشگاه بقیت الله به همکاری دو جانبه و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی نیز تأکید صورت گرفت. وزارت صحت عامه در کنار منابع داخلی با همکاری جامعه بین المللی و نهادهای زیرآب تلاش دارد به گسترش تخصص صحی در بخش‌های مختلف دست یابد. این تلاش‌ها در حال انجام می‌شود که هنوز دانشگاه‌ها حتی بخش صحی برای دختران باز نشده است. خبرنگار رادیو دری، کابل. افغانستان.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید آنان در تلاش بهبود روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان با کشور چین هستند. با گفته معین مسلکی این وزارتخانه آنان میخواهند از طریق گسترش روابط با چین که یک کشور توسعه یافته اقتصادی در جهان است، زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
چین یکی از کشورهای توسعه یافته اقتصادی در جهان با شمار می رود و تاثیرگذاری زیادی در حوزه بین الملل و منطقه دارد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم می گوید تلاش می کنند روابط اقتصادی افغانستان با این کشور توسعه یافته گسترش بیشتری یابد تا از این طریق زمینه رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. عبداللطیف نظری معین مسلکی این وزارت تاکید می کند که در زمینه‌های مختلف برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کابل و بیجینگ گام‌هایی برداشته شده است.
چین از کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه و نظام بین الملل هست. امارات اسلامی از سرمایه گذاری چین در افغانستان در بخش‌های مختلف استقبال می کند و خوشبختانه گام‌های مفید و سازنده هم به این دو تا کشور در حوزه‌های مختلف برداشته شده. امیدوار هستم که گام‌ها وسعت پیدا بکند.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر بر این باورند که سرمایه گذاران چینایی علاقمندی زیادی برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش استخراج معدن افغانستان دارند. به باور این آگاهان در صورتی که سرمایه گذاری های خارجی در کشور بر اساس منافع دو طرف باشد برای رشد اقتصاد کشور مؤثر و مهم است.
کشور چین در اکثر اقلام در افغانستان علاقمند است که سرمایه گذاری کنه، از جمله منابع طبیعی و معدن افغانستان در لیتیم و مس و آهن و غیره منابع علاقمند هستند. هرگاه ما بستر خوب سرمایه گذاری برشان فراهم کرده باشیم، ما میتونیم از این مزیت بهره لازم برده باشیم که میزان اشتغال بلند میره و قدرت خرید پیدا میکنه مردم، در نوع خود اثر بخشی خودم میتونه اقتصاد داشته باشه.
این در حالی است که کشور چین در حوزه دیپلماتیک نیسته کمتر از 4 سال گذشته روابط نزدیک و خوب با حکومت طالبان داشته و تنها کشور است که سفیر رسمی حکومت طالبان را پذیرفته و در کابل نیز سفیر رسمی دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ده ها هزار تن از گردشگران داخلی در روزهای عید از جاذبه های ولایت کنر و نورستان در شرق افغانستان بازدید نمودند. گزارشی از همکارم آصف شینواری در این زمین آماده پخش است.
ده ها هزار تن از گردشگران داخلی در روزهای عید از جاذبه های ولایت کنر و نورستان در شرق افغانستان بازدید نموده است. مسئولان در ولایت یاد شده میگویند برای خدمتگزاری به گردشگران تدابیر ویژه اتخاذ گردیده بود. مولوی منیب الله شاکر امیر توریسم ولایت کنر میگوید در روزهای عید برای پذیرایی و خدمتگزاری به گردشگران به نسبت گذشته تدابیر ویژه اتخاذ گردیده بود. به گفته موصوف برای گردشگرانی که در روزهای عید به این ولایت سفر نموده در کنار راهنمایی در خصوص جاذبه های دیدنی و تاریخی این ولایت در مورد رعایت نمودن عنانات باشندگان ولایت کنر نیز به آنها معلومات داده شد.
درنه سر چه من گورو دو قندار و دو هلمند آقا خلق آور سیدمن سار و باجی اتبا جاغر آرسیده لیدی.
در این حال صلاح الدین ایوبی مدیر پلیس ترافیک ولایت کنر میگوید با توجه به تدابیری که اتخاذ شده بود در روزهای عید هیچ رویداد ترافیکی در این ولایت صورت نگرفته است. وی گفت موظفین آنها در هنگام نیازمندی گردشگران به آنان رسیدگی نموده است.
من الحمدلله ملګری ټول فعال دي او په وخت دوار او تر رسیدگی کیږي چې خدا مکه مشکل پیدا.
گردشگرانی که به این ولایت سفر نموده میگوین از سفر به آن ولایت راضی هستند.
دلته کنل تر راغلی او د هنګام ته او ډیر زبردست زیاده چکر ده پاره.
در این حال فریدون سمیم سخنگوی والی نورستان میگوید در روزهای ده ها هزار تن از گردشگران به این ولایت سفر نموده و از جاذبه های دیدنی و تاریخی این ولایت بازدید نموده است. وی گفت در روزهای عید با گردشگرانی که به این ولایت سفر نموده نشست های انجام داده و نظریت آنان را در خصوص رشد گردشگری و خدمتگزاری به گردشگران را یادداشت و از عملی شدن آن به آنها اطمینان داده است.
وختنه لټول سلانیان نه داله رو چې دوی کوم ساحو ته ورزی د خپل هغه د خوراک پاتیشونی په مناسبو ځایونو کې واچوي چې د ملي پارک ته زیان نه رسیږي.
دو تن از گردشگرانی که از ولایت هرات برای نخستین بار به ولایت نورستان سفر نموده میگویند خاطرات خوبی را از این سفر با خود میبرد.
چی کنیم؟ پیسه رو اینجا خرج کنیم، به وطن خود خرج کنیم، وطن ما آبادی بشه، وطن ما صلح و امنیت برقرار بشه، ما بسیار راضی هستیم از امارات اسلامی.
ولایت سرسبزی فوق العاده است و در قسمت را که ما آمدیم بازسازی شروع شده بود در خصوص راه ها، و همچنان ما خوشبین هستیم که پروسه توسعه و بازسازی مسیر کنر و نورستان سرعت بگیره.
ولایت کنر و نورستان در شرق افغانستان از جمله ولایتی است که با داشتن جاذبه های دیدنی و تاریخی توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه ناروی درباره وضعیت افغانستان و چالش های بشردوستانه در این کشور گفتگو کرد. سید عباس رخچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران، در حاشیه 22مین مجمع جهانی اسلو در ناروی با وزیر خارجه ناروی دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار در خصوص رابطه دو جانبه و راه های تقویت همکاری ها، تحولات منطقوی از جمله اوضاع افغانستان و غزه و مسائل بین المللی مانند نقش ناروی در سازمان های بین المللی و موازی آن در قبال تحریم ها گفتگو کردند. یکی از محورهای اصلی گفتگوهای عراقچی با وزیر خارجه ناروی وضعیت افغانستان و چالش های بشر دوستانه در این کشور بود. ناروی به عنوان یکی از حامیان برنامه های کمک رسانی بین المللی نقش مهمی در حمایت از مردم افغانستان دارد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ضد ایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی با ادعای عدم پایبندی ایران به التزامات خود را تصویب کرد. در این قطعنامه که با 19 رأی موافق، 11 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف به تصویب رسید، بدون اشاره به همکاری‌های همیشگی و گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهران به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم شده است. در این سند ادعاهای سیاسی پادمانی و ریشه‌دار در اسناد جعلی رژیم صهیونیستی تکرار و ادعا شده است که ایران از سال 2019 در همکاری کامل و با موقع با آژانس درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در چندین محل کوتاهی کرده است. همچنین در این متن ادعا شده که ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران موضوعی است که می‌تواند در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. این همان دستور کاری است که رژیم صهیونیستی پس از امضای برجام در سال 1394 دنبال کرد و تلاش داشت با امنیتی سازی برنامه هسته ایران و احیای دوسیه مختومه موسوم به ابعاد نظامی احتمالی زمینه بازگرداندن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم کند. در رأی‌گیری امروز بریتانیا، فرانسه، جرمنی، اسپانیا، آمریکا، آرژانتین، استرالیا، بلژیم، اکوادور، اوکراین، کانادا، گرجستان، ژاپن، کره جنوبی، مراکش، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، کولومبیا رأی موافق، روسیه، چین و بورکینافاسو رأی مخالف و آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، مصر، اندونزیا، برزیل، غانا، تایلند، الجزیره، ارمنستان و بنگلادش رأی ممتنع دادند. و وزیر امور خارجه عمان از قطعی شدن دور ششم مذاکرات جمهوری اسلام ایران و آمریکا روز یکشنبه در مسقط خبر داد. بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، امروز پنجشنبه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: با کمال خرسندی تایید می‌کنم که ششمین دور مذاکرات ایران و آمریکا یکشنبه هفته آتی 25 جوزا در مسقط برگزار خواهد شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دوره بعدی گفتگوهای غیرمستقیم ایران آمریکا گفت: با توجه به مشورت‌های صورت گرفته، دوره بعدی مذاکرات غیرمستقیم ایران آمریکا برای روز یکشنبه آینده در مسقط در حال برنامه‌ریزی است. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان استخوان شانه، نویسنده طیبه سفری.
حالا چی برش بگویم؟ چیکار کنیم؟
حقیقت برش میگیم دیگه.
بگف ما گوش نکدی. میماندی جنازه رو خاک میکردیم. هر زمان خبر میشد میامد.
بچهش هست. شاید بخوای یک بار دیگه مادرش رو ببینه. میدونی چند سال میشه که از مادرش دور بوده؟
من خب میدونم جنجال میشه. اگه بفهم مادرش شوی کرده، شویش هم مظلوم. باز چی میشه؟ خونه هم میریزه.
مادرش مرده. دیگه کاری کرده نمیتونه.
تو همزر نمیشناسی. نمیدونی چی کارهایی میتونه این بشر انجام بده.
تو مگه میشناسیش؟
عاطفه از بچهش میترسید. نمیدونی چی چیزایی از حمزه برایم تعریف میکرد. هنوز صداش در گوشم است.
چقدر سخت جان داد. چشم برا بود.
نه، بیشتر میترسید حمزه عذاب برسه و هنوز نمرده باشه.
ای خدا بیامرزش. اینا خودش است. آمد.
دروازه رو تک تک میکنه.
حمزه است. حتما حمزه است.
یا خدا چی براش بکنم؟
وای بالاخره آمد.
چطور از در باز نکنیم؟
چای بخور گرم میشی.
عجب بارش است. درها بند مانده بودم. حال مادرم کجاست؟
دو خانه است.
حالش چطور است؟ گفتی که سخت ناجور است. تا گفتی ناجور شده خود رساندم. حرکت کنم سمت قریه.
آنه که خواه کده دیگه.
خب باید ببینم. شاید مرا ببینه جور شوه نه؟
همیاری خواه است. آنه تو چای تا بخور گرم شوی باز میبینیش.
یعنی چی چای خدا بخورم؟ حتما خوش میشه مرا ببینم. میدونی که 7 سال میشه. 7 سال است از همدیگه بیخبر هستیم.
مادرت میگفت که گاهگاهی تلفن میکردی، یعنی خبرگیرش بودی.
دوستای منو زیخ است. سعی که چی سرخ شده از خنک ها؟ میبینی؟
ای بارش از دیشب شروع شده. همه چیز یخ زده. بزودی کل جای برف میگیرم.
چهار طرف خانه رو خوب سعی کردم، هیچ خانه تغییر نکرده. تو چی کردی شکریه؟ شوی نکردی ده ای سالا؟ اولادم نداری هنوز؟
نه
هنوز با بیادر زندگی میکنی؟
آه با بیادر و زن بیادر.
بیادر زن گرفته؟ جاوید یک دست؟ کدام زن بوده که جاوید گرفته؟ قد پخشک دست پایشل.
جاوید بچه خوب است.
گوشکو تو بیادر 10 سال میشه همسایی ماستن. میدانی چیه شکریه؟ امروز وقتی بعد از 7 سال پس آمدم قریه، متوجه شدم هیچ چیز تغییر نکده. حتی درختها، ای برف، همو برف 7 سال پیش آمست. حتی ای بوی که در قریه پیچیده.
کدام بوی؟
متوجه نشدی نه؟ من بوی بدبختی رو از دور تشخیص میتم شکریه. باور کن. خوب داغ آمستی چای.
فکر نمی کدام اینقدر خودت زود برسانی.
بالاخره یک روز باید بس می آمدم یا نی؟ می دانم احالی قریه هیچ کدام از من خوششان نمی آید. روزی که من رفتم کنگی با ترس سونم سیل می کدم. حتی تو.
من چی؟
تو هم از من می ترسی، درسته؟
نه، چرا باید بترسم؟
مادرم نفرینم کرد، مرا آق کرد.
نمی دانستم.
ای روزگار حال ما برگشتیم پس آمدم و همه چیز درست مثل روز اول است. روزی که من گریختم، باور کن همون روزم برف میبارید. سعی کن حالم برف. میبینی استخوان شانیم شکسته، کجم جوش خورده، حتی دکترم نرفتم. ای شکریه، نمیدونه چی یک درد داشت. 7 سالی درد تحمل کنم.
آلی چرا شکست؟
خودت بهتر میدانی دیگه. چرا مادرم برات نگفتم؟
نمیدانم.
صدای چی است؟
چیزی نیست. او کلکین اون طرف شکسته، با تکانش میده.
مطمئنی؟
Thank you.
سلام حمزه جان، خوش آمدی.
وعلیکم. تو اینجا چه میکنی جاوید یک دست؟
خوش آمدی نام خدا، مرد شدی، چقدر تغییر کردی.
یک دفعه گفتی خوش آمدی، خانه ماست، معلوم است که خوش آمدم. حاجت نیست تو به من بگوی خوش آمدی خوش آمدی. تمام این مدت او خانه بودی؟
شکریه که برای گفت با ما زندگی میکنه.
گپای ما رو گوش میدادی ها؟ برات میگم در خانه ما چی میکردی تو؟
گفتم که
چی؟
من اینجا زندگی میکنم.
در خانه ما؟
جاوید بچه خوبیست، بی‌غرض است.
یعنی تو و خوارت خانه ما زندگی میکنن همراه مادر من؟
من همراه بیادر و زن بیادرم.
چی میگه؟ مادرم کجاست؟ مادر؟ مادر؟
بشین بشین حمزه جان بشین، من برای توضیح میتونم.
گم شو طرف، پس شو طرف. مادرم کجاست؟ نکنه ترسیده پد شده؟
برات گفتم که خواه کده دو خانه است.
دو خانه؟ کدام خانه؟ او خانه نه؟ همون خانه که هم چند دقیقه پیش جاوید برآمد. جاوید یک دست، درسته؟ ها؟
گوش کن ماما.
گپ بزن، گنگ نشو.
گوش کن ماما، مادر زنم است، یعنی بود.
بیادر چی میگه شکریم؟ چی میگه گفتم؟ درست شنیدم؟ چطور جرات کردی بیچاره میکشمه؟
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 حتی ایلو خوب است.
ایلوش نمیکنم.
خبر
کردی؟ چی؟ خفاکم کردی؟
مادر مرده. میخوایی چی کنی؟ آه مرده. برو سهیل کده او خانه است. برو دیگه.
چی میگی؟ مرده؟ مادر مرده؟
خودت برو سهیل کن. باور کن که
یعنی چی؟
درست میشه که مرده. درست میشه که ما همراه یک جنازه خواه میکنیم و بیدار میشیم. درست میشه که نه او خوردیم و نه نان.
ما منتظر خودت بودیم همزه شد.
گنگشو منتظر ما بودین. گنگشو گفتم. مادرم مرده. مرده مادرم. ماندم در قریه فامیدم، میدانستم، گفتم که بوی بدبختی رو میشناسم. آسمان همون قسمه است. روزی هم که پدرم مردم از قریه گریختم، همین قسم کل چیز خاکستری بود. کل چیز
منظورم روزی بود که با پدر جنگ کردی و...
من نکشتم، من پدر من نکشتم، کار من نبود. نبود.
باید صبر کنیم که بارش قد شد، بعد میتونیم مادرت خاک کنیم. کل جای یخ زده، قبر کنده نمیتونیم.
بار بار برش گفتم مادر ملد نکو، عذابش نده.
فقط پدرت عذابش میداد؟
جاوید بس است.
من 5 سال با زن زندگی کردم، یک بار ندیدم خنده کنم. یا خوش باشه. چی کردیم با او؟ اصلا تو با چی روی برگشتی خریه؟
جاوید
تو عق نداشتی با مادرم آرستی کنی؟ عق نداشتی؟
حالی وقتی گپا نیست.
اتفاقا وقتش هست. بان بدانه که با زندگی مادرش چی کرده. بان بدانه وقتی گریخته کل چیز نابود کرده.
بعد گریختن 3 روز صبر کردیم تا بارش قد شد و بعد جنازه پدرت در قبرستان خاک کردیم.
من پدر من نکشتم سایکو. او بود که استخوان گردن من رو شکستان. من فقط تلش دادم، فقط تلش دادم، فقط تلش دادم.
مادرت زندگیش خیر ندید، نه از تو نه از شوش.
از تو چی؟ اگه از تو خیلی میدید که نمیمرد. جاوید یک دست، یک دست.
بس است دیگه، پیش جنازه قدر همراهی هم جنگ نکنین. باید برش قرآن بخونین تا روحش آرام شه. و چرا این کارا رو میکنین؟
چی گپ ها میزنم؟ آرام، آرامش.
باز گفتی جاوید؟ ها؟ کلامت یک قسم است، طعن‌آمیز است. تو از زندگی ما چیز نمیدونی، خبر داری؟
گوش کن حمزه جان، شاید خیلی چیز زیادی ندانم، اما اینکه میدانم که بفهمم تو آرامش عزیزن گرفتی.
جاوید، جاوید بس از بلیاز خدا، بس کنیم، پیش جنازه خوب نیست.
بس نمیکنم، بس نمیکنم. خوشش میاد جنگ دوا. یادت هست جاوید یک دست وقتی رزه تر بودیم کلگی خودت رش خم میکدن؟ ها؟ یادت هست؟ مطمئن استم خوب یادت هست. کلگی جاویدی یک دست داید میکدن. یادت رفته بمی زودی؟
چی هست؟ حالا برگشتی با استخوان شکسته شانت میخوای چی چی رو ثابت کنی؟
به خاطر این آمدم که ثابت کنم جاویدی یک دست هستی. هستی، هیچ فرقی هم نمی کنی. به خاطر مادرم پس آمدم، به خاطر مادرم. میخواستم یک دفعه دیگه ببینمش.
مادرت خیلی خوش داشت که تو رو ببینه. روزای آخر چشمش بدر بود، یک سره میگفت حمزه حمزه حمزه، اما نامدی.
چرا راستش نمیگی؟ نه خیر، مادرتون هیچ خوش نداشت خودت ببینه.
جاوید
میگوی بچه مرا عذاب داده، پدرش عذاب داده، بخیل است، ممسک است، ای تو رست او تو رست.
بس است دیگه، بس است دیگه.
آرام باشی بریاز خدا.
نمیمانه جاوید، نمیمانه که ما آرام باشم. نه، برای گفتم که تو از زندگی ما چیز نمیدانی اصلا. یک سوال، طرف مسایکو در خانه ما چی میکنی؟ گم شو بیرون، برو. گفتم
صبر کن صبر کن، این یه دیگه خانه مس.
خانه مس، اینی اگه صد دفعه بگویی هیچ باور نمیکنم، قبولم نمیکنم. مادر مرده دیگه خانه تو اینجا نیست. برای گفتم برای
مادر زن ما بوده.
دیگه این جمله را تکرار نکن.
آرام باشین.
میدونی چی هست؟ خوب شد مادر مرد تا دیگه زن تو نباشه جاوید یک دست، فهمیدی؟ خوب شد مرد.
این چی گپیست که میزنی؟ آرام باش.
گپ دلش زد.
جاوید یک دست، هیچ دختر جان حاضر نشدم را دارستی کنه، نی؟ درست است، بله، گپم اینمی بود.
خدا، شما شرم نمیشین؟ حیا نمی کنین؟ پیش جنازه گپار نزنین، بعد از چرا نمیفهمین؟
بان واقعیت بفهمه، واقعیت اون چیزی بود که من گفتم.
شکریه، چرا حقیقت رو برش نمیگی؟
حقیقت؟
بله، حقیقت رو برش بگو.
حقیقتی نیست، حقیقت اون چیزیست که من گفتم.
گوش کنین، حقیقتی وجود نداره، بس کن جاوید دیگه. تا استاد شدن بارش میخوایی با حمزه جنگ بکنی؟
خودت هم میدانه که حقیقت چیست حمزه.
بگو حقیقت چیست.
بس است دیگه.
بان که حقیقت رو برش بگویم. حقیقتی است که هیچ کس منتظرت نبود، هیچ کس دلش نمیخواست تو برگردی، حتی مادرت.
جاوید بس کن.
صدای چی است؟ صدای چی است؟
صدای کلکین است. گفتم که بادگاهی وقتا تکانش میته و باز ایلایش میکنه، شکسته.
چی میکنی؟ حمزه چی میکنی؟ باز میخوای بگریزی؟
جاوید بس کن، نمیبینی که چیال داره؟
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرد نیروهای اطلاعاتی ایرانی به تازگی به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی، از جمله اسناد بسیاری مربوط به طرح‌ها و تأسیسات اتمی این رژیم، دست یافت. این در حالی است که سازمان امنیت داخلی، شینبت و پلیس رژیم صهیونیستی حدود 3 هفته قبل در بیانیه‌ای فاش کردند 2 جوان از شمال سرزمین‌های اشغالی را به اتهام همکاری با ایران دستگیر کردند. منابع اطلاعاتی ایران اعلام کردند اگرچه عملیات دستیابی به این اسناد چندی پیش انجام شده، اما حجم بسیار زیاد اسناد و ضرورت انتقال امن همه محموله به داخل ایران موجب شد تا حصول اطمینان از رسیدن همه آنها و اماکن محافظت شده مورد نظر سکوت خبری اعمال شود. فراوانی اسناد در حدی است که صرف بررسی آنها و مشاهده تصاویر و فیلم ها زمان قابل توجهی را در بر گرفته است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی اهمیت دستیابی دستگاه اطلاعاتی ایران به اسناد و اطلاعات مهم راهبردی رژیم صهیونیستی، بازتاب های رسانه‌ای آن، دستاوردهایش برای جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای رژیم صهیونیستی می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات حجت الاسلام اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه بشنوید.
سربازان گمنام امام زمان جل تعالی فرجه شریف در وزارت اطلاعات موفق شدند به یک گنجینه اطلاعات راهبردی، عملیاتی و علمی رژیم صهیونیستی دست پیدا کنند و اون با عنایت و لطف الهی و همتی که نیروها به کار بردند به داخل کشور منتقل شد. یک اتفاق بزرگ اطلاعاتیه. اساساً هزاران سند بسیار در مورد اون کلمه کمی است و همون تأکید میکنم یک گنجینه اطلاعاتی بسیار ارزشمند راهبردی، عملیاتی و علمی به دست بچه‌ها و دوستان و عزیزان اطلاعاتی افتاده و به دست آوردن. اسناد کامل هسته‌ای به دست اومده و منتقل شده و اسناد دیگری در رابطه با ارتباط با آمریکا، اروپا، کشورهای دیگه و اسناد اطلاعاتی که موجب قدرتمندی آفندی کشور میشه در اینا هست. همون قدری که این اسناد مهمه، شیوه های انتقالش هم مهمه. بنابراین ما شیوه های انتقال و این اسناد رو حفاظت میکنیم و همچنان که زمان خورد در اعلامش تا اینکه بشه با امنیت کامل اونها به کشور منتقل بشن، طبیعتاً شیوه های انتقال هم محفوظ خواهد موند و حفاظت خواهد شد. به این زودی ها منتشر نمیشه، ولی اسناد ان شاءالله به زودی منتشر میکنه. یک عملیات گسترده همه جانبه پیچیده در این جهت برنامه ریزی شد. ابتدایش با شروع نفوذ و جذب منابع و دسترسی به منابع و افزایش دسترسی منابع بود. این امکان به وجود اومد که امروز به لطف الهی ما شاهد این گنجینه مهم هستیم.
اسماعیل خطیب بود، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. دستیابی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به این اسناد موجی از خرسندی، ستایش و قدردانی را در داخل ایران از طرف طیف‌های مختلف در پی داشت. انتشار اخبار این توفیق بازتاب‌های متفاوتی هم در محافل سیاسی و رسانه‌های جهان داشت. دعوت می‌کنم گزارش همکارم آزاده طاهری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این زمینه بشنوید.
بمب خبری. عملیات اطلاعاتی ایران نتانیاهو را شوکه کرد.
Iran is threatening the major expose. Iran says its intelligence service.
دسترسی ایران به مجموعه ای از اسناد فوق سری هسته‌ای رژیم صهیونیستی سرخط بسیاری از رسانه‌های جهان بود. موفقیتی که بسیاری از رسانه‌ها از آن به عنوان شوک اطلاعاتی نام بردند.
ایران اسناد به دست آمده را گنجینه اطلاعاتی دانسته که با تأسیسات هسته‌ای اسرائیل و همچنین روابطش با غرب مرتبط است. برخی از این اسناد می‌تواند قدرت آفندی ایران را تقویت کند.
شبکه الجزیره با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی ایران این عملیات را عاملی مهم در تغییر مناسبات به نفع تهران دانسته.
این عملیات بسیار مورد توجه واقع شده، به ویژه اینکه با اتکاب منابعی در داخل اسرائیل انجام گرفته. این عملیات در میانه تشدید تنش میان دو طرف انجام گرفته و البته میتواند دست ایران را در تعاملات دیپلماتیک پر کند.
بسیاری از رسانه‌ها هم به تبعات منطقه‌ای این عملیات با توجه به زمان بندی افشای این خبر و حجم اطلاعات به دست آمده پرداختند.
زمان انتشار و حجم اسناد به دست آمده میتواند تبعات مهمی برای منطقه داشته باشد، به ویژه آنکه در میانه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و تلاش‌های اسرائیل برای شکست این مذاکرات انجام گرفته.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم به ابعاد مختلف این عملیات اطلاعاتی مهم در سایه سکوت معنیدار مقامات این رژیم پرداختند. روزنامه یدعوت آهارونت به افزایش نفوذ اطلاعاتی ایران اشاره کرده و هاارتس هم آن را ضربه سنگین به اعتبار رژیم صهیونیستی دانسته.
در سالهای اخیر ماموران اطلاعاتی ایران تلاش برای جذب جاسوسان اسرائیلی را افزایش دادند. دسامبر گذشته نزدیک به 30 نفر در همین ارتباط توسط پلیس اسرائیل دستگیر شدند.
اما شاید یکی از تبعات این عملیات توجه رسانه‌ها به برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی باشد که بدون هیچ نظارت بین‌المللی ادامه دارد.
اسرائیل
ایران با انتشار این اسناد به جهان نشان می‌دهد برخلاف اسرائیل که هرگز به داشتن برنامه هسته‌ای نظامی اعتراف نکرده است، به دنبال برنامه صلح‌آمیز و غیر نظامی است.
آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرنگار شبکه المیادین در تهران هم گفت دسترسی ایران به اطلاعات حساس رژیم صهیونیستی در زمان کنونی پیامدهای بسیار مهمی در ابعاد مختلف دارد. خبرنگار المیادین مستقر در تهران اظهار کرد اسناد به دست آمده از نظر کمیت و کیفیت نقض امنیتی بزرگی برای رژیم صهیونیستی محسوب می شود.
المنشآت النوویه الاسرائیلیه المهم و اللافت في
جالب توجه در این خبر این است که این عملیات مدت زمانی قبل انجام شده، ولی حجم بالای اسناد و اطلاعات نیازمند زمان زیادی بوده تا رمزگشایی بشه، یعنی اینکه این عملیات از طریق حمله سایبری و الکترونیکی انجام نشده و حجم بالای اطلاعات راهبردی به صورت فیزیکی از سرزمین‌های اشغالی به خارج آن انجام شده و سپس به داخل ایران منتقل شده و اطلاعات بیانگر این هست که این حجم از اطلاعات و اسناد به مناطق امن مورد نظر انتقال یافته و حجم اطلاعات به حدی زیاد هست که نیازمند رمزگشایی و زمان زیادی بوده و به وقت بسیار زیادی نیاز داشته و این حمله و نفوذ گسترده اطلاعاتی و ضربه به رژیم صهیونیستی محسوب میشه و کمیت و ماهیت این اطلاعات این رو ثابت میکنه که مرتبط با مراکز مختلف اطلاعاتی و نظامی و جاسوسی رژیم صهیونیستی هست و این بیانگر این هست که ایران توانسته در نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل نفوذ بکنه و چه بسا بیانگر این هست که عناصر فیزیکی و نیروهای نفوذی انسانی هم در این زمینه دخالت داشتند. بدون شک ممکنه در طول روزهای آینده اطلاعات بیشتر و جزئیات بیشتری درباره این پرونده منتشر بشه، ولی بدون شک این عملیات پیام واضحی هست از سوی ایران با انجام این گونه عملیات ها و انتشار این گونه اطلاعات در چنین برهه زمانی مهم.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه اهمیت دستیابی دستگاه اطلاعاتی ایران به اسناد و اطلاعات مهم راهبردی رژیم صهیونیستی، بازتاب‌های رسانه‌ای و پیامدهای آن برای رژیم صهیونیستی است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد این اطلاعات نقطه اصابت موشک‌های ایران را دقیق‌تر خواهد ساخت. سردار سلامی در پیامی در این زمینه نوشت: موفقیت عظیم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دسترسی به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم تبهکار صهیونیستی در حوزه‌های هسته‌ای، نظامی، امنیتی، زیرساخت‌ها و سایر بخش‌ها به سابه طوفان الاقصای دو در عرصه اطلاعاتی یک بار دیگر خط بطلانی بر توهم و ادعای تضعیف جمهوری اسلامی ایران در منطقه و قدرت اطلاعاتی و امنیتی رژیم غاصب کشید. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم تأکید کرد این دستاورد فروپاشی مجدد هیمنه امنیتی رژیم غاصب صهیونیستی را رقم زد. در پیام امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده آمده است: اقدام مقتدرانه و کم نظیر مجاهدان نیروهای امنیتی در کشف و افشای اطلاعات حساس از رژیم صهیونیستی بار دیگر قدرت نفوذ، اشراف و برتری اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را در صحنه پیچیده و پرچالش امنیت منطقه‌ای و جهانی بر رخ کشید. حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی ایرانی، در گفتگو با ما تأکید کرد که دستیابی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به اسناد فوق سری اطلاعاتی، به ویژه اسناد هسته‌ای رژیم صهیونیستی، نشانه قدرت دستگاه اطلاعاتی ایران است.
خب یکی از مسائل مهمی که سالهاست رژیم صهیونیستی در روش مانور میده با اون قدرت اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در رابطه با دزدی و سرقت اسناد جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای مختلف است. خب این نشون داد که اولا سیستم اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اینجور که اصول سازی شده نیست و کاملا قابل دستیابی و دسترسی هست و جمهوری اسلامی هم نشون داد که توانایی رو داره که در رابطه با به دست آوردن اسناد